من روی یک صخره لغزنده نقش زمین شده بودم، وسط بارون کور کننده، وسط بادی که دیوونه وار میوزید، بدون هیچ تضمینی که دارم راهو درست میرم یا نه. همون موقع بود که یه جمله خیلی واضحی اومد تو ذهنم، انگار یکی همون لحظه داشت بهم میگفت کاری که داری میکنی بی نهایت خطرناکه. همون موقع بود که فکر کردم الان وقت درستیه که به دوست مرحومم فکر کنم و یک بار برای همیشه مسئله خودکشیش رو برای خودم حل کنم.
سلام، من عطا صادقی هستم و شما به قسمت سوم پادکست یک پنجره گوش میکنید. این اپیزود دی ماه سال 1398 منتشر میشه. همجور که تو دو قسمت قبلم گفتم، توی پادکست یک پنجره ما روایت شنیداری تجربه شخصی یه نویسنده رو برای شما تعریف میکنیم. به این صورت که ما یه جستار که تجربه شخصی یه آدمه رو برمیداریم و تبدیلش میکنیم به یک اثر شنیداری، بعد یه بازیگر یا صدا پیشه اونو براتون اجرا میکنه. توی اپیزود سوم پادکست یک پنجره شما از زبان جاناتان فرانزن که یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین نویسنده‌های حال حاضر دنیاست، روایت سفرش به یکی از جزیره‌های متروک کشور شیلی رو میشنوید. البته این همه ماجرا نیست و مسئله که از خود این سفر مهمتره، دلیلیه که فرانزن به خاطرش این سفر رو میره، چیزی که مستقیم ربط پیدا میکنه به خودکشی دوست صمیمیش و یکی از بزرگترین نویسنده‌های دیگه آمریکایی، یعنی دیوید فاستر والاس. جستار آن دورترها که توی این قسمت میشنوید، فکر میکنم برای اولین بار سال 2011 توی مجله نیویورکر چاپ میشه و سال بعدش فرانزن اونو با یه سری جستار دیگه توی کتابی به اسم همین آن دورترها چاپش میکنه. از فرانزن که تالا آثارش جایزه خیلی زیادی رو برده، متاسفانه خیلی کار به فارسی ترجمه نشده. فکر میکنم یه رمان آزادی تا حالا ترجمه شده باشه و یه مجموعه جستار به اسم درد که کسی را نمیکشد. در مورد آثار و زندگی دیوید فاستر والاس، خودکشیش، رابطهش با فرانزن و همین جستار آن دورترها، من رفتم پیش معین فرخی که از مترجمین والاس تو ایرانه و یه گفتگویی باش داشتم که آخر همین اپیزود میتونین این گفتگو رو بشنوید. مترجم این قسمت پوپه میساقیه که ازش خیلی ممنونم که به من اجازه داد از ترجمهش برای این قسمت پادکست استفاده کنم. این ترجمه البته قبل از این توی مجله روایت هم چاپ شده. از پوپه کتابای زیادی تا حالا ترجمه شده. کتابایی مثل موسیو پن و آخرین غروب‌های زمین از روبرتو بولانیو، موش کتابخان از سم ساویج و شکسپیر و شرکا از جرمی مرسر که به خصوص این آخری من خیلی دوست داشتم و پیشنهاد می‌کنم اگه فرصت کردید بخونینش. اجرای این قسمت هم به عهده بابک جوانمرد بود. بابک از دوستای خوب من و هم دانشگاهی من تو دانشگاه پلی‌تکنیک بود که البته هیچ کدوممون مهندسی رو دنبال نکنیم و رفتیم دنبال علاقای دیگه‌مون. بابک رو شاید شما با آهنگاش و با اسم هنری بابک افرا بیشتر بشناسیدش. بابک آهنگساز، خواننده است و صدا پیش است. یکی از آهنگاش هم به اسم هیچی نمیشه تازگی خیلی وایرال شده بود. یک پنجره رو من عطا صادقی با همکاری فرشین نجاریان تولید میکنم. از شما دعوت میکنم قسمت سوم پادکست یک پنجره با عنوان آن دورترها رو بشنوید.
توی اقیانوس آرام جنوبی 800 کیلومتر دورتر از ساحل شیلی مرکزی یه جزیره آتش فشانی هست که به شکل ترسناکی عمودیه. حالا یکم جلوتر براتون توضیح میدم که منظورم از عمودی چیه. جزیره حدوداً 11 کیلومتر طولشه، 6.5 کیلومتر هم عرضشه. یک عالم مرغ دریایی و شیر دریایی اونجا زندگی میکنن. جزیره ولی خالی از سکنه است. آدمیزاد توی زندگی نمیکنه. به جز یه ماهای خاصی، ماهایی که گرم ترن. اون موقع تعداد انگشت شمار و معدودی ماهیگیر برای صید خرچنگ میرن اونجا. اسم رسمی جزیره هست آلخاندرو سلکرک. برای رسیدن به جزیره رسمن داستان داریم. اول باید خودتو یه جوری برسونی به سانتیاگو، پایتخت شیلی. از سانتیاگو با یه هواپیمای 8 نفره باید پرواز کنی به یه جزیره‌ای که تو 160 کیلومتری سانتیاگوه. هفته دو تا پروازم بیشتر نیست. بعد از اون جزیره با یه قایق کوچیک و معمولی که سقفم نداره حتی، از باند هواپیما باید بری به سمت تنها روستایی که اون حوالی هست. به روستا که رسیدی تازه باید منتظر بشینی تا هوا خوب بشه. از این وقتا مجبور میشی چند روز تو اون روستا منتظر باشی تا هوا خوب شه. بعد که هوا خوب شد یه تعدادی لنج اونجا هست. سوار یکی از اون لنج ها باید بشی و این لنج ها ما رو میرسونن به آلخاندرو سلکرک. وقتی نزدیک آلخاندرو سلکرک شدی تازه اون موقع معلوم نیست بتونی بری تو جزیره. چرا؟ چون ساحلش سنگیه، ممکنه قایق آسیب ببینه. بعد صبر کنی هوا خوب شه تا لنج بتونه بره دم جزیره پیادت کنه. تو دهه 60 مسئولان گردشگری شیلی اسم جزیره رو عوض کردن، گذاشتن آلخاندرو سلکرک. اسمش از اول این نبود. کی هست این آلخاندرو سلکرک؟ یه دریانورد اسکاتلندی. اینجور میگن، میگن داستان تنها زندگی کردنش توی جزیره احتمالاً پایه و اساس رمان رابینسون کروزو بوده. محلی‌ها ولی هنوز که هنوزه جزیره رو به اسم قدیمش صدا میزنن، میگن ماسافوئرا. ماسافوئرا یعنی آن دورترها. اواخر پاییز سال گذشته بود. من احتیاج پیدا کرده بودم برم آن دورترها. حدود 4 ماه بود که یه ضرب مشغول بازاریابی رمان جدیدم بودم. بدون اینکه خودم بخوام زندگیم افتاده بود تو یک دور تکراری، تو یک روتین مکانیکی. هر روز بیشتر از قبل حسم این بود که شدم چرخدنده یک سیستم، یک مکانیزم. بخشای مهمی از خاطرات شخصیم داشت از یادم میرفت. کارم شده بود صبح مصرف نیکوتین و کافئین، اونم با دوز بالا. غروبا جواب دادن به ایمیلام، ایمیل‌های تموم نشدنی. شبا مشروب می‌خوردم. دلم خوش بود به همون شادی ناچیزی که با قطره‌های مشروب آیدم می‌شد و ذهنم خمار می‌کرد. با همین چیزا خوش بودم. من که قبلا یه چیزایی درباره ماسافوئرا خونده بودم، احساسم این بود که باید فرار کنم برم اونجا، برم یه مدت تنها اونجا زندگی کنم، همون کاری که سلکرک کرد. رفته بود برای خودش وسطای جزیره، یه مدت طولانی اونجا زندگی کرده بود، اونم جزیره‌ای که آدمیزادی اونجا زندگی نکرده بود، برای مدت طولانی حداقل زندگی نکرده بود. پیش خودم فکر کردم شاید بد نباشه وقتی میرم ماسافوئرا رابینسون کروزو رو بخونم. میدونید دیگه رابینسون کروزو خیلی معتقدن اولین رمانی است که به زبان انگلیسی نوشته شده. به علاوه رابینسون کروزو یک سند تاریخی خیلی مهم محسوب میشه درباره فردگرایی، اونم فردگرایی افراطی. داستان این که یک آدم عادی چطوری میتونه تو انزوای مطلق باقی بمونه و زندگی کنه و دوام بیاره، حالا چه انزوای روحی چه انزوای جسمی. داستانایی مثل رابینسون کروزو همیشه منو هیجان زده می‌کرده. جوان‌تر که بودم میتونستم ساعت‌ها بشینم در سکوت بدون این که خسته بشم، دوچار ملال و کسالت بشم، بشینم این داستانا رو بخونم. ایان وات رو می‌شناسید احتمالاً. ایان وات یک کتابی داره تحت عنوان ظهور رمان. تو کتاب توضیح میده، میگه علت این که تو قرن 18 رمان یک هو شکوفا شد اینه که زنها در قرن 18 از مسئولیت‌هایی که در خانه‌داری داشتن رها شده بودن. زمان اضافه‌ای رو دستشون باقی مونده بود که میتونستن رمان بخونن. یان وات معتقد رمان رابطه کاملا مستقیمی با ملال داره. ملال دقیقا همون چیزی بود که من داشتم ازش رنج می بردم. قضیه اینه که هر چقدر بیشتر بریم دنبال یک سرگرمی، حالا هر سرگرمی میخواد باشه فرقی نمیکنه، همین رمان خوندن هم یه جور سرگرمیه دیگه، اثر این سرگرمی‌ها بعد از یه مدتی هی کمتر و کمتر میشه. به همین خاطر آدم ها مجبور میشن هی دوز خودشون رو بالا ببرن. منم دقیقا همین اتفاق داشت برام میافتاد. تا سرم رو برمیگردوندم میدیدم دارم هر 10 دقیقه یه بار ایمیلامو چک میکنم. تکای تنباکویی که میجویدم دائم داشت بزرگ و بزرگتر میشد. قبلا شبا 2 لیوان مشروب میخوردم، حالا شده بود 4 لیوان. تو بازی فال ورق که با کامپیوتر میگرفتم هم به یه مهارت عجیبی رسیده بودم. دیگه هدف این نبود که یه بازی رو ببرم، داشتم رکورد میزدم. خواستم ببینم چند تا بازی رو میتونم پشت سر هم ببرم. رکوردم رسیده بود به 8 بار. برنامه ریزی کرده بودم تا با یه قایق کوچیک که چند تا گیاه شناس ماجراجو اجارش کرده بودن برم مسافر. واسه همین رفتم تو مغازه REI. خیلی خوشحال واسه خودم شروع کردم به خرید کردن. مغازه REI قشنگ به درد یه آدمی میخوره که میخواد مثل رابینسون کروزو تنها بره توی جزیره زندگی کنه. یه قفسه کامل رو در نظر بگیرین، پر از لوازم فوق سباکی که برای بقا ساخته شده بودن. مثل چی؟ مثل لیوانای مارتینی از جنس فولاد ضد زنگ. به جز یه کوله پشتی نو و چادر و چاقو، یه چندایی هم چیز میز نسبتاً عجیب و غریب مخصوص این سفر خریدم. مثل بشقاب پلاستیکی با لبه سیلیکون که میتونستی برش گردونی بالا، بشقابو تبدیل کنی به کاسه. یه چندای قرص اسید آسکوربیک خریدم. به چه درد میخورن؟ وقتی تو طبیعت میخوای از آب یه برکه یا هر چیزی استفاده بکنی، بعد با یود استریلیزش کنی. بعد آب طعم یود میگیره. این قرصای اسید آسکوربیک کارشون اینه که اون آب رو بیمزه میکنه، طعم یود رو از بین میبرن. یه حوله گرفتم از جنس میکروفیبر. یه کیف کوچیک قشنگ داشت که این حوله توش جا گرفته بود. یه سری غذای ارگانیک گرفتم. مخصوص گیاهخوارا بودن این غذاها. خوش شده بودن، فریز شده بودن. یه جفت قاشق چنگال سر هم خراب نشدنی. یه عالمه آجیل، ماهی تون، چیز میزای پروتئینی جمع کردم. آخه بهم گفته بودن اگه هوا خراب بشه، ممکنه تا ابد تو ماسافوئرا سرگردون بمونم. شبی که قرار بود فرداش پرواز کنم به سانتیاگو، رفتم دیدن دوستم کرن. کرن بیوه دیوید فاستر والاسه. دیوید فاستر والاس نویسنده. موقعی که داشتیم از هم خداحافظی میکردیم، یهو ازم پرسید که دلم میخواد یکم از خاکستر جسد دیوید رو با خودم ببرم و تو ماسافورا پخش کنم. گفتم آره، چرا که نه. اونم رفت یه جعبه کبریت چوبی عتیقه پیدا کرد، یه کمی از خاکستر دیوید رو گذاشت داخلش و بهم گفت از این که فکر کنه بخشی از خاکستر دیوید قراره توی جزیره دور افتاده و غیر مسکونی پخش بشه، هیجان زده میشه. بعد از اینکه با ماشین از خونه کرن دور شدم، تازه اون موقع بود که متوجه شدم این خاکسترها رو همونقدر که به خاطر خودش یا دیوید به من داده بود، به خاطر خود منم به هم داده بود. کرن میدونست، خودم بهش گفته بودم. گفته بودم که به شرایطی رسیدم که دلم خواهد دست خودم فرار کنم. این وضعیت یک کمی بعد از مرگ دیوید تقریبا 2 سال قبل شروع شده بود. انگار از همون زمان، از زمانی که دیوید از بین ما رفت، من تصمیم گرفته بودم با خودکشی هولناک آدمی که خیلی دوستش داشتم کنار نیام. من واقعا داشتم روز به روز خشمگین‌تر می شدم. به همین دلیل بود که خودم غرق کار کرده بودم تا این خشمم رو فراموش بکنم. اما حالا که کارم تموم شده بود، دیگه سخت می تونستم این شرایط رو ندیده بگیرم. درباره خودکشی دیوید تفسیرهای مختلفی شده بود. یکیش این بود که اون خودکشی رو مربوط می‌دونستن به ملال و یأسی که دیوید نسبت به رمان‌های بعدیش پیدا کرده. حالا جالب بود، خود من هم دوچار همین ملال و ناامیدی شده بودم. آیا ممکن بود که این ملال به شکستن قولی مربوط باشه که به خودم داده بودم؟ چه قولی؟ به خودم قول داده بودم که بعد از اینکه پروژه بازاریابی کتابم تموم شد بشینم و مسئله خشم شدید و موندگاری که نسبت به مرگ دیوید پیدا کرده بودم رو با خودم حل کنم و این قضیه رو تموم کنم. به همین خاطر بود که آخرین صبح ماه ژانویه توی یه مه غلیظ من به یک جایی از ماسافوئرا رسیدم که بهش میگفتن لاکوچارا. لاکوچارا یعنی قاشق. لاکوچارا حدوداً 900 متر بالاتر از سطح دریا بود. چیا با خودم داشتم؟ یه دفترچه، یه دوربین، یه نسخه از رابینسون کروزو، جعبه کبریتی که حاوی خاکستر بدن دیوید بود، یه کوله پشتی پر از همون لوازمی که بهتون گفتم، یه نقشه از جزیره که به طرز احمقانه به هیچ دردی نمیخورد، حالا جلوتر بهتون میگم چرا، بدون الکل، بدون تنباکو، بدون هیچ وسیله کامپیوتری، با یه بلد محلی جوون و یه قاطر که وسایلم رو میآورد راه افتادیم و از صخره ها رفتیم بالا. به جز این که به اصرار دوستام یه رادیو، یه دستگاه جی پی اس 10 ساله، یه تلفن ماهواره‌ای و چند تا باتری اضافه با خودم آورده بودم، هیچ وسیله دیگه‌ای نداشتم. من کاملاً تنها و منزوی بودم. اولین مواجهه من با رابینسون کروزو وقتی بود که بابامون رو واسم می‌خوند. رابینسون کروزو و بی‌نوایان تنها رمانایی بودن که برای بابام معنا و مفهوم داشتن. از لذتی که موقع خوندن می‌برد کاملا میشد فهمید که همونقدر با کروزو همزاد پینداری میکنه که با ژان والژان. پدرم به ژان والژان میگفت جین والجین. خودش به خودش اینجوری یاد داده بود. پدرم مثل کروزو احساس تنهایی و انزوا میکرد. اون فکر میکرد از بقیه آدم ها جداست. تو همه چیز از جمله عادتاش به شکل عجیبی متعادل بود. معتقد بود تمدن غرب نسبت به بقیه فرهنگا برتری داره، به خاطر همین خیلی طبیعیه که غربیا بقیه جاهای دنیا که به قول بابام دوچار بربریت بودن رو استثمار کنن. بابام از اون آدمایی بود که همه کارا رو خودشون انجام میدن. خیلی هم وارد بود اتفاقا تو همه چیز. و همین خاطر بود که داستان زندگی یه آدمی که بر اساس انضباط شخصی توی جزیره دورافتاده و تو معاصره آدم خورا بود، واسش مثل یه رمانس ایدئال و جذاب بود. پدرم ظاهرا بچگی خیلی سختی داشته. تو کارگاه جاده سازی تو زمینای باتلاقی سرزمینای شمالی کار کرده بود و اونجاها بزرگ شده بود. برادرم تام، اونم مثل پدرم همه کارا رو خودش میکرد. بعد از اینکه کالجش تموم شد، شد از اون آدمایی که خیلی جدی کوله پشتی میندازن رو دوششون و میرن سفر. اصطلاحا بهشون میگن بک پکر. من چون سعی میکردم تو همه چیز از تام تقلید کنم، میشستم و به قصه هایی که تعریف میکرد از پیاده روی‌های 10 روزه‌اش اونم تنها تو کلرادو و وایومینگ گوش میدادم و آرزو میکردم ای کاش منم مثل تام یه روزی بکپکر بشم. تو اولین فرصتی که پیدا کردم توی تابستونی که تقریبا 16 ساله بودم، پدر مادرم رو راضی کردم که بهم اجازه بدن توی کلاسی ثبت نام کنن به اسم اردو زدن در غرب. با دوستم ویدمن برای 2 هفته مطالعه و تحقیق با یه اتوبوس پر از یه سری نوجوان دیگه راه افتادیم، رفتیم تو رشته کوههای راکی. من کوله پشتی قرمز و کهنه تام رو برداشتم، به علاوه یه دفترچه‌ای که دقیقاً شبیه دفترچه تام بود، همون دفترچه‌ای که با خودش معمولاً اینور اونور می‌برد، برای یادداشت برداشتن درباره موضوع تحقیقم، موضوعی که خیلی اتفاقی هم انتخابش کرده بودم، گل سنگ‌ها. روز دوم پیاده رویمون تو طبیعت وحشی ساوت وست تو آیداهو به هممون گفتن که 24 ساعت آینده رو باید تنها سپری کنیم. مشاور مدرسه منو برد به یه بیشه‌زاری که پر از درخت‌های کاج زرد بود. اونجا ولم کرد تنها. هنوز چیزی نگذشته بود که با اینکه هوا روشن بود، تهدیدی هم در میون نبود، من رفتم از ترس تو چادرم چنبات می‌زدم. همون چند ساعت که هیچ آدمی دور و برم نبود کافی بود برای اینکه به تهی بودن این زندگی و اینکه چقدر میتونه ترسناک باشه پی ببرم. فردای اون روز متوجه شدم که ویدمن با اینکه 8 ماه هم از من بزرگتر بود، آنچنان احساس تنهایی کرده بود که کوه نوردی کرده بود، کوه رفته بود بالا، اومده بود یه جایی که بتونه کمپ اصلی رو ببینه از ترسش. اما چی به من کمک کرد که دووم بیارم و تازه احساس کنم که میتونم بیشتر از یه روزم تنها بمونم؟ نوشتن. نوشتن به من کمک کرد. سه‌شنبه 3 جولای، امروز این دفترچه را آغاز کردم. باور دارم کسی که اینها را می‌خواند استفاده بیش از حد من از کلمه من را می‌بخشد. من نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. من دارم اینها را مینویسم. امروز عصر روی نقطه ای از یک سنگ نشستم. این فعالیت اصلیم بود و تلاش کردم کلمات غزلی را درباره هدفهای مختلف زندگیم در زمانهای مختلف، آن هم سه زمان، مثل انواع زاویه دید کنار هم بچینم. صد البته حالا میفهمم که حتی در قالب نثر هم نمیتوانم این کار را بکنم. در نتیجه کارم خیلی بیهوده بود. به هر حال وقتی انجامش دادم متقاعد شدم که زندگی وقت هدر دادن یا چیزی شبیه به این بوده. در آن زمان انقدر غمگین و دربوداغان بودم که همه افکارم مایوس کننده بودند. ولی بعد به گلسنگ ها نگاه کردم و کمی درباره آنها نوشتم و آرام شدم و فهمیدم که غم من به دلیل فقدان هدف نیست، بلکه به دلیل این واقعیت است که نمی دانستم چه کسی هستم یا چرا هستم و اینکه عشقم به پدر و مادرم را به آنها نشان ندادم. داشتم به سومین زاویه نزدیک می شدم ولی افکار بعدیم کمی بی ربط بودند. فهمیدم که دلیل اینها که بالا گفتم این است که زندگی کوتاه است. این درست، ولی دلیل غم من این نبود. ناگهان متوجه شدم دلم برای خانواده‌ام تنگ شده بود. وقتی تونستم مرض دلتنگیمو تشخیص بدم، تونستم با نوشتن تا یه حدی معالجش کنم. بقیه مدت زمان سفرم رو هر روز تو دفترچم یه چیزایی می نوشتم و می دیدم که از ویدمن هی دارم بیشتر و بیشتر فاصله می گیرم و به طرز عجیبی به سمت همسفرهای دخترم دارم کشیده می شم. من قبلا هیچ وقت تو روابط اجتماعی موفق نبودم. چیزی که کم داشتم یه جور حس اعتماد به نفس نصف نیمه بود. حسی که تو تنهایی و با نوشتن از زبون خودم تونستم به دستش بیارم. همه سالهایی که بعد از اون سفر پیش اومد مشتاق بودم که بیشتر با کول پشتی سفر کنم. اما اشتیاقم واقعا اونقدر نبود که این کار انجام بدم. کم کم معلومم شد که اون خیشتنی که من داشتم از راه نوشتن کشفش میکردم شبیه اون تجربهی که تام برادرم داشته نبوده. من کوله پشتی قدیمی تامو نگه داشتم، هرچند که واقعا این کوله پشتی هیچ چیزی به درد بخوری برای استفاده همیشگی نبود. میدونید من رویا داشتم، رویاهای زیادی درباره زندگی تو طبیعت وحشی، ولی هیچ وقت واقعیت اینه که رویاهام رو عملی نکردم. به جای اینکه رویاهامو عملی کنم شروع کردم به خرید یه سری خرت و پرتای غیر ضروری و ارزون قیمتی که تو کم زدن به درد میخوره. من ابزار زندگی در طبیعت وحشی رو میخریدم به جای اینکه واقعا برم تو طبیعت وحشی زندگی کنم. چی میخریدم؟ چیزای عجیبی. چیزی مثلا یه شیشه خیلی بزرگ از صابون نعنای دکتر برونر. یه وقتی تام بهم گفته بود که خیلی چیز جالبیه. منم رفتم خریدم. سال آخر دانشگاه وقتی داشتیم با اتوبوس برمیگشتیم کالج، شیشه صابون دکتر برونر تو کوله پشتیم شکست. لباسا و کتابام خیس خیس شد. بعد که رسیدیم خوابگاه رفتم زیر دوش، سعی کردم این صابونا رو از روی کوله پشتی بشورم. انقدر کهنه و قدیمی بود که پارچش تو دستم وا رفت. ماسافوئرا وقتی قایق داشت بهش نزدیک میشد خیلی جای جذابی به نظر نمی رسید. تنها نقشه‌ای که من از ماسافوئرا داشتم یک کاغذ بود اندازه نامه. از گوگل ارس پرینت گرفته بودمش. نزدیکای جزیره که رسیدیم متوجه شدم که در بهترین حالت تمام خطوط نقشه رو اشتباه فهمیدم. تمام اون چیزایی که فکر می‌کردم یه سری تپن با شیب زیاد در واقع صخره بوده. تمام چیزایی هم که فکر میکردم یه تپه‌هایی هن با شیب ملایم و تپه‌هایی بودن با شیب تند. یه حدود 10 تام کلبه صیادی خرچنگ بغل هم تهیه دره عظیم بودن. از همه طرف یال‌های سبز تپه‌های جزیره با شیب خیلی خیلی تندی بالا رفته بود و یه جوری انگار رسیده بودن به ابرا. اقیانوسی که در طول سفرمون به سمت جزیره خیلی آروم و منطقی به نظر می رسید، حالا داشت ضربه های بسیار محکمی به صخره های پایین کلبه ها می زد. ضربه های ترسناک. برای اینکه برسیم به ساحل جزیره، من و اون گیاهشناس های محترم پریدیم توی یکی از این قایق‌های خرچنگیری که میتونستن با موتور تا نزدیکای 200 متری ساحل برن. وقتی اونجا میرسیدن، قایقبان ها موتور رو از توی آب بالا میکشتن و یه تنابی بود که کشیده شده بود تا اسکله. ما این تناب رو میگرفتیم و خودمون رو میکشیدیم به سمت ساحل. نمیتونستیم با موتور روشن بریم به سمت ساحل. ساحل صخره‌ای بود، ممکن بود موتور خورد بشه. وقتی به صخره نزدیک شدیم، قایق با شدت از این طرف و اون طرف تاب میخورد. آب به شکل سیلاسا و ترسناکی میومد تو قایق. قایقبان‌ها سعی میکردن ما رو با یه کابلی چیزی وصل کنن که بتونیم خودمون رو بکشونیم به ساحل. حجم عظیمی از پشه تو ساحل بود. اینم یادم رفت بگم که جزیره یه اسم مستعاری هم داره، بهش میگن جزیره پشه ها. شما ببین چقدر پشه هست اونجا. از توی کلبه ها صدای ضبط صوت میومد، انگار داشتن با هم رقابت میکردن که کدومشون میتونن صدای بلندتری تولید کنن. چند تاشون داشتن موسیقی آمریکای جنوبی پخش میکردن، بقیه هم آهنگای آمریکایی. عظمت خفقان آور اون دره، دریایی که داشت به سردی بالا و پایین میرفت و یه بیشه پر از درختهای بزرگ که اونقدر قدیمی بودن که رنگشون به استخونی میزد، یک فضای غمناکی رو پشت کلبه ها به وجود آورده بود. من باید به قسمت داخلی جزیره سفر میکردم. همراه های من تو این سفر دانیلو، یه جنگلبان جوون و یه قاطر بد اخلاق بودن. با توجه به شیب جزیره حتی نمیتونستم تظاهر کنم که از حمل نکردن وسایل خودم شرمنده‌ام. دانیلو یه تفنگ رو با تناب به پشت خودش آویزون کرده بود، به این امید که بتونه بزی چیزی شکار کنه. تو سایه ابرای خاکستری صبحگاهی که خیلی زود هم تبدیل شدن به مه، از یه سری مسیرهای مارپیچ خطرناک و تموم نشدنی از وسط تنگه‌های پر از ماکی بالا رفتیم. ماکی یه جور درخت توت سیاهیه که تو شیلی پیدا میشه. این درخت‌ها رو برای تعمیر طلای خرچنگ آورده بودن تو منطقه، کاشته بودن. تو راه یه عالمم تاپال قاطر رو زمین دیدیم. تنها موجود جانداری که اونجا بهشون برخورد کردیم پرنده ها بود. سینکلوت دیدم. سینکلوت چیه؟ سینکلوت یه جور گنجشک کوچیکه با پهلوی خاکستری. چند تا باز خوان فرناندز دیدم. سینکلوت ها و اون باز خوان فرناندز دو تا از اون پنج گونه پرنده ای ان که تو ماسافو ارا هستن. به جز این دو مدل پرنده که من خودم دیدمشون، جزیره به عنوان تنها محل زندگی دو جور مرغ طوفان جالب و خیلی کمیاب هم شناخته میشه. یک نوعی از نادرترین پرنده های آوازخوان جهان هم توی ماسافوئرا زندگی میکنه، بهش میگن رایادیتو و من خیلی خیلی امیدوار بودم که بتونم رایادیتوها رو ببینم. در واقع زمانی که تصمیم گرفته بودم بیام شیلی، تنها کاری که واقعا میتونستم روش حساب کنم که حوصله‌ام سر نره دیدن همین گونه های مختلف پرنده ها بود. سرگرمی اصلی من تو زندگیم همین بوده. اونجوری که تخمین زدن حدوداً 500 تا رایادیتو تو ماسافوئرا زندگی میکنه. بیشترشون هم توی منطقه کوچیک جزیره هستن به اسم لوسینوسنتس. لوسینوسنتس یعنی بیگناهان. میگن بیشترشون اونجا زندگی میکنن. چون خیلی هم ارتفاع لوسینوسنتس زیاده، آدمای خیلی خیلی کمی تا حالا چشمشون به رایادیتو افتاده. من و دانیلو زودتر از چیزی که انتظار داشتیم به لاکوچارا رسیدیم. لابلای مه یک کلبه جنگلبانی کوچیک رو از دور دیدیم. تو تقریبا دو ساعت تونستیم تا ارتفاع 900 متری صعود کنیم. من شنیده بودم که تو لاکوچارا یک کلبه هست، اما اصلا انتظار نداشتم منظورشون همچین کلبه ای باشه. بدتر از اون هیچ پیش بینی هم نکرده بودم که قرار بعداً چقدر برای من دردسرساز بشه. سقف کلبه شیبه زیاد بود، با کابل به زمین بسته بودنش. توی کلبه هم یه اجاق گاز پروپان بود، دو تا تخت دو طبقه با تشک فومی، یه کیسه خواب قابل استفاده اما خیلی داغون و زشت، یه کابینت هم پر از پاستا و غذاهای کنسروی. با خودم فکر کردم میتونستم فقط قرصای یود رو با خودم بیارم و هیچ چیز دیگه لازم نبود. پروژه‌ای که برای خودم تعریف کرده بودم که بیام تو ماسافوئرا تو تنهایی خودم زندگی کنم و خودکفا باشم، همین جوریش هم با خریدایی که کرده بودم تا حد خیلی زیادی مسخره به نظر می‌رسید. حالا با این کلبه پروپیمونی که من می‌دیدم مسخره‌تر و مصنوعی‌ترم شده بود. به این خاطر تصمیم گرفتم تظاهر کنم که اصلاً خریدی نکردم. دانیلو کولم از پشت قاطر برداشت، از یه راه سرپایینی مهالود منو برد به سمت یه جوب آب باریک. ازش پرسیدم پیاده از اینجا تا لوسینوسنتس میتونم برم؟ بالای تپه رو بهم نشون داد و گفت آره، اگه از اون کوردونس بری یه 3 ساعتی حدوداً طول میکشه. حالا کوردونس رو جلوتر میگم چیه. فکر کردم ازش بپرسم میشه همین الان بریم اونجا تا من بتونم یه جایی نزدیکتر به رایادیتوها کمپ بزنم، ولی معلوم بود که دانیلو دلش میخواد زودتر برگرده ساحل. اون با قاطر و تفنگ از من جدا شد، من موندم و کارهای رابینسون کروزویی که قرار بود اونجا انجام بدم. اولین کارم این بود که آب آشامیدنی جمع کنم و تصفیه کنم. یه پمپ فیلتر کننده، یه ظرف آب برزنتی با خودم برداشتم، راه افتادم به سمت همون جوب آب. جوب آبی که دانیلو نشونم داده بود. حدوداً 60 متر با کلبه فاصله داشت. بلافاصله تو مه گم شدم. بعد از امتحان کردن چند مسیر بالاخره به محل حوضچه رسیدم. وقتی رسیدم اونجا دیدم که لوله پمپ فیلتر کنندم ترک برداشته. پمپو کی خریده بودم؟ 20 سال پیش. با این فکر که اگه یک زمانی تو طبیعت وحشی تنها بمونم به دردم میخوره، به کارم میاد. ولی خب 20 سال پیش دیگه پلاستیکش خشک و شکننده شده بود. ظرف آبمو با آبی که نسبتاً گلالود بود پر کردم. خیلی مصمم رفتم تو کلبه، آبو با چند قرص یود ریختم توی قابلمه بزرگ و نمیدونم چرا همین کار ساده 1 ساعت طول کشید. چون میخواستم یه مدتی تو کلبه بمونم، لباسامو که به خاطر بالا پایین رفتن تو صخره‌ها و تو شبنم و مه خیس آب شده بود عوض کردم. سعی کردم چکمه‌امو با یه خروار کاغذ توالت خوش کنم. همونجا بود که متوجه شدم دستگاه جی پی اس هم، یعنی تنها دستگاهی که براش باتری اضافه نیورده بودم، روشن مونده و تمام روز شارژش کم شده بود. به همین خاطر قشنگ نگران شدم. با خودم فکر کردم که خوب نگرانیم رو یه جوری برطرف کنم، اونم با پاک کردن آب و گل کف کلبه با بقیه کاغذ توالتا. چند ساعت بعد راه افتادم سمت یه دماغه صخره‌ای، بلکه یه جایی پیدا کنم که هم صاف باشه بتونم چادر بزنم، هم از این انوگاه قاطرها یکم دور باشم. همون موقع درست بالای سر من یه شاهین شیرجه رفت و یک سینکلود رو که روی تخت سنگ نشسته بود شکار کرد. قشنگ خود حیات وحش بود. بعد از کلی راه رفتن و بالا پایین کردن مزایا و معایب جاهای مختلف، بالاخره تونستم توی دره کم عمق که تحت جلوی باد ازم محافظت میکرد و هیچ دیدی هم به کلبه نداشت جاگیر شم. بعدشم با پنیر و سالامی برای خودم جشن گرفتم. 4 ساعت واسه خودم ول گشتم. بعد چادرم رو علم کردم. یه سری تخت سنگ بزرگم گذاشتم رو تیرکاش که باد تکونشون نده. یه گاز پیکنیک کوچیک با خودم آورده بودم. روش یکم قهوه درست کردم. خوردم. بعد برگشتم کلبه. دوباره یه پروژه جدید واسه خودم تعریف کردم. پروژه بود که حالا چجوری کفش و جورابامو خوش کنم. هر چند دقیقه یه بارم مجبور می‌شدم پنجره رو باز کنم، پشایی که مدام میومدن تو کلبه کیش کنم بیرون. به نظرم می‌رسید همونقدر که نمیتونستم مشغولیت‌های مدرنی که مثلا اومده بودم اینجا تا خیر سرم ازشون فرار کنم و کنار بذارم، همونقدرم نمیتونستم از راحتی‌های کلبه بگذرم. یه ظرف آب دیگه برداشتم، با استفاده از همون قابلمه بزرگی که گفتم و اون اجاق گازی که اونجا بود، یکم آب گرم درست کردم، دوش گرفتم. بعد از حمومم طبیعتاً خیلی دلچسب‌تر بود که دوباره برگردم تو کلبه، خودم رو با اون حوله میکروفیبر خوش کنم و لباس بپوشم، به جای اینکه این کار رو تو اون گل و شل و مه انجام بدم. چون تا همینجاش هم حسابی پیش خودم بی‌اعتبار شده بودم، راه افتادم و یکی از اون تشک‌های فومی رو بردم پایین و بردم گذاشتم تو چادرم. تو راه هم بلند بلند به خودم گفتم همینه دیگه، تهش همینه. به جز ویزویز پشه‌ها و صدای سینکلوتا که گهگاه میومد، سکوت محض تو جایی که کمپ زده بودم حاکم بود. مه گاهی کمی بالا میرفت و میتونستم قبل از اینکه دوباره بیاد پایین دامنه های صخره‌ای تپه ها رو ببینم، دره های خیس پر از سرخس رو ببینم. دفترچم آوردم بیرون و کارهایی که تو 7 ساعت گذشته کرده بودم نوشتم. کار مهمی بودن. آب آوردم، نهار خوردم، چادرم رو علم کردم، حموم کردم. اما وقتی خواستم یه چیزی تو مایه‌های اعتراف بنویسم که با کلمه من شروع می شد، متوجه شدم هنوز خیلی خودآگاهم. ظاهراً من تو 35 سال گذشته اونقدر به روایت کردن خودم و به تجربه کردن زندگیم به صورت قصه و داستان عادت کرده بودم که حالا خیلی سخت میتونستم از این روش، یعنی نوشتن، برای حل مشکلات و تحلیل خودم استفاده کنم. حتی تو 15 سالگی تو آیداهو، اون موقعی که تو بحبوحه استیصال بودم، نوشتن بود که باعث شد اون ماجرا رو امن و امون پشت سر بذارم. و حالا هم وقتی مینوشتم من، حس میکردم انگار قراره یه داستان بنویسم. برنامه برای روز بعد تلاش برای دیدن یک رایادیتو بود. صرف دونستن اینکه این پرنده تو این جزیره زندگی میکرد، جزیره رو برای من جای جذابی کرده بود. وقتی دنبال گونه های تازه پرنده ها میرم، انگار دارم دنبال یه جور اصالت میگردم، یه جور اصالت گم شده، جستجوی بقایای دنیایی که حالا انسان ها اومدن و بخش عمدش رو اشغال کردن، اما هنوزم به زیبایی نسبت به ما بی تفاوته. این که دنبال یه جور پرنده نادر بگردی که داره بی توجه به ماها سالهاست تو این جزیره زندگی میکنه، جفتگیری میکنه، غذا میخوره و این جور کارها، یه جور لذت متعالی و موندگار همراه خودش داره. تصمیم گرفتم صبح روز بعد کله سحر بیدار شم و اگه لازم شد تمام روز و صف رسیدن به لوسینوسنتس و برگشتن از اونجا بکنم. خوشحال از این فکر و خیالی که تو سرم بود و احتمالم میدادم که بی درد سر نباشه، واسه خودم یه کاسه چیلی درست کردم و با اینکه هوام هنوز کاملا تاریک نشده بود، زیپ چادرم رو بالا کشیدم و خودم رو توش حبس کردم. روی توشک خیلی راحت تو کیسه خوابی که از دبیرستان داشتم با یه دونه از این چراغای رو پیشونی نشستم تا رابینسون کروزو بخونم. برای اولین بار در تمام طول روز احساس خوشحالی کردم. شب با برخورد کناره های چادر به کیسه خوابم بیدار شدم. باد شدیدی داشت می اومد. گوشگیرامو گذاشتم اما هنوز میتونستم صدای کناره های چادر و بعدش صدای بلند یه ضربه سهمگین رو بشنوم. وقتی بالاخره روز شد، متوجه شدم که چادرم تقریبا به فنا رفته. یکی از ستوناش از وسط آویزون شده بود. باد ابرا رو پراکنده کرده بود و حالا منظره اقیانوس روبرون پیدا بود. چه منظره‌ای. انگار که اون اقیانوس سربی رنگ، اون آسمونی که به خاطر نور آفتاب سحرگاهی سرخ رنگ به نظر می رسید، بی نهایت به من نزدیک بود. با یه تر و فرزی خاصی که معمولاً وقتایی که دنبال پرنده های نادر میگردم پیدا میکنم، سریع صبحونه خوردم، کولم رو با رادیو و تلفن ماهواره‌ای و غذای کافی برای دو روز بستم. دقیقه آخر چون باد خیلی قوی بود، چادرم رو پایین آوردم، گوشه هاش سنگای بزرگی گذاشتم تا وقتی نیستم باد نبردش. وقت کم بود. هوای صبح های مسافرا معمولاً از بعد از ظهرش صافتره. اما خودم رو مجبور کردم اول یه سر برگردم کلبه، تا پیش از اینکه با عجله راهی لوسینوسنتس بشم، مشخصات جغرافیاییشو تو جی پی اس هم وارد کنم. رایادیتوهایی که تو ماسافوئرا هستن از تیره رایادیتوهای دمتیغی هن. دمتیغی ها پرنده های کوچیک و جذابی هن که قبل از اومدن به ماسافوئرا تو جنگل های زیادی دیده بودمشون. اما رایادیتوهای ماسافوئرا از اون دمتیغی ها بزرگترن، پروبالشون هم سیاه‌تره. اینکه چطور تعداد زیادی از همچین گونه کمیابی تونسته بودن 800 کیلومتر از خشکی بیان اینورتر تا تولید مثل کنن تا حالا معلوم نشده. این گونه که تو ماسافوئرا بود برای زندگی کردن احتیاج به جنگل‌های سرخس بومی و دست نخورده داشت. به نظر می‌رسید جمعیتشون که هیچ وقت هم زیاد نبوده، در حال کم شدنه. شاید به خاطر این بوده که وقتی رو زمین لونه می‌سازن، موشا و گربه‌ها میان سراغ لونه‌شون. به من گفته بودن دیدن رایادیتو تو محل سکونتشون اصلاً کار سختی نیست. بله، تو محل سکونتشون دیدنشون کار سختی نیست. سختی ماجرا در واقع رسیدن به محل زندگیشون بود. یعنی رسیدن به لوسینوسنتس. تو ارتفاع 11 متری چرخیدم سمت جنوب. راهم از بین سرخس‌های فشرده و خیس باز کردم و به جوب آب رسیدم که راهم رو سد کرده بود. نقشه رو بررسی کردم. اما خیلی چیز زیادی از اون پرینت داغونی که از گوگل ارث گرفته بودم سر در نیاوردم. سعی کردم راهمو از کناره‌های دو طرف دره پیدا بکنم. مشکل اینجا بود که یک عالمه سرخس روی صخره ها رو پوشونده بودن و زیر این سرخس ها سوراخ های عمیقی پنهان بود که شرایط رو خطرناک میکرد. به نظر میرسید که شیب مسیر تا جایی که میتونستم تو مه ببینم مدام عمودی تر میشد. به همین خاطر وایسادم، دوباره موقعیتم رو به کمک جی پی اس مشخص کردم. سعی کردم به سمت خط و رأس کوه بالا برم. یک ساعت بعد از شروع اکتشافم عین موش آب کشیده شده بودم و هنوز حتی 300 مترم از جایی که شروع کرده بودم دور نشده بودم. نقشه‌مو که حسابی داشت خیس میشد بررسی کردم. یه دفعه اون کلمه عجیبی رو که دانیلو گفته بود یادم اومد. کردونس. کردونس حتما معنیش میشد خط و رأس. بعد خط و رأس رو دنبال میکردم. دوباره سربالایی رو راه افتادم. تا اینکه رو نوک یه قله به یه آنتن رادیویی رسیدم که با انرژی خورشیدی کار میکرد. باد که حالا خیلی هم قوی تر شده بود ابرا رو به سمت عقب جزیره میبرد. جایی که میدونستم یه پرتگاه‌هایی هست که تا 900 متر عمق دارن و اون پایین میرسن به گله‌های شیرای آبی. نمیتونستم از اینجایی که بودم اونا رو ببینم، اما همین که به این فکر میکردم که نزدیک اون پرتگاهام سرم داشت گیج میرفت. من از پرتگاه وحشت دارم. خوشبختانه کردون یا خط و رأسی که از اون آنتن رادیویی میرفت به سمت جنوب تقریبا مسطح بود. پیدا کردن مسیرم تو اون جهت خیلی کار سختی نبود، حتی با وجود اینکه باد خیلی شدیدی داشت میومد و امکان دید من رو تقریبا صفر کرد. نیم ساعتی خوب پیش رفتم. از اینکه با اطلاعات ناچیزی که داشتم تونسته بودم راه درست رو به سمت لوسینوسنتس پیدا کنم، حسابی داشتم کیف میکردم. اما یهو رسیدم یه جایی که خط و رأس دو شاخه میشد. مجبور بودم که بین گزینه‌های راه بالا و راه پایین یکی رو انتخاب کنم. نقشه خیلی واضح داشت نشون میداد که باید تو ارتفاع 1000 متری باشم، نه 1200 متری. بخاطر همین فکر کردم خوب ارتفاعمو کم کنم، برم به سمت خط و رأس‌های پایینی. یه ذره که رفتم به یه جایی رسیدم که راه واقعا به طرز عجیبی پرشیب و خطرناک میشد. از یه جایی به بعد دیدم اصلا نمیشه این مسیر رو رفت. به همین خاطر برگشتم دوباره سمت خط و رأس بالایی که این مزیت رو داشت که مستقیم به سمت جنوب میرم، یعنی درست به سمت لوسینوسنتس. وقتی مسیرم بالاخره شروع به پایین رفتن کرد، حس کردم دارم راه درستی رو میرم. حالا دیگه هوا حسابی بد شده بود. شبنمی که تو هوا بود دیگه تبدیل شده بود به بارون. باد داشت به صورت افقی میوزید. تقریبا 70 کیلومتر تو ساعت سرعت داشت. در حالی که داشتم راهمو به سمت پایین خط و رأس باز میکردم، باز دوباره مسیر به شکل نگران کننده شروع کرد به باریک شدن. نهایتاً رسیدم به یه جایی که راهم با یه قله نکتیز کوچیک بسته شد. یه جورایی میتونستم ببینم که خط و رأس اون ور این قله کوچیک با یه شیب خیلی تندی داره پایین میره، یعنی داشت میرفت به سمت لوسینوسنتس. اما چطوری باید قله رو دور میزدم؟ اگه از طرفی که پشتم به باد بود بالا میرفتم، این خطر وجود داشت که واقعا باد تندتر شه منو با خودش ببره. سمت رو به بادم تا جایی که من میدونستم فقط یه دره 1000 متری بود، اما اگه رو به باد میرفتم دست کم باد منو خلاف جهت صخره ها هل میداد، نه اینکه منو با خودش ببره. با چکمام که پر از بارون شده بود رفتم رو لبه سمت باد قله. هر جایی که پامو میذاشتم یا دستمو میخواستم به جایی بگیرم دو بار چک میکردم تا مطمئنشم از اون گودالای وحشتناک اون زیر نباشه. یه خوره که جلوتر رفتم تونستم یکم دورتر رو ببینم، کم کم به نظرم رسید که خط و رأس اونور قله هم راهش بنبسته و هیچ چیزی نیست جز یک فضای تاریک سر راهم. با اینکه کاملا مصمم بودم که رایدیتوها رو ببینم، لحظه‌ای رسید که ترسیدم حتی یک قدم دیگه بردارم و اونجا بود که یک آن تونستم از بیرون وضعیت خودم رو تماشا کنم. من روی یک صخره لغزنده نقش زمین شده بودم، وسط بارون کور کننده، وسط بادی که دیوونوار میوزید، بدون هیچ تضمینی که دارم راهو درست میرم یا نه. همون موقع بود که یه جمله خیلی واضحی اومد تو ذهنم، انگار یکی همون لحظه داشت بهم میگفت کاری که داری میکنی بی نهایت خطرناکه. همون موقع بود که فکر کردم الان وقت درستیه که به دوست مرحومم فکر کنم و یک بار برای همیشه مسئله خودکشیش رو برای خودم حل کنم. دیوید فاستر والاس با اینکه مثل هر نویسنده دیگه‌ای یه چیزایی درباره آب و هوا هم نوشته بود و سگهاش رو خالصانه تر از هر چیزی هر کس دیگه‌ای دوست داشت، اما طبیعت به خودی خود براش جالب نبود. نسبت به پرنده‌ها که کاملا بی‌تفاوت بود. یه بار وقتی داشتیم نزدیک ساحل استینسون تو کالیفرنیا رانندگی می‌کردیم، وایسادم تا بتونه با این دوربین‌های گنده مرغای بارانی نکتراز رو ببینه. گونه‌ای که به نظر من بسیار با شکوه بودن. اون دو ثانیه تو دوربین نگاه کرد، بعد با بی‌حوصلگی سرشو برگردوند، با همون لحن محترمانه همیشگیش گفت: آره، خوشگله. یا مثلا تابستون قبل از مرگش وقتی با هم تو پاسیوی خونش نشسته بودیم و داشت سیگار میکشید، من واقعا نمیتونستم نگاهم از مرغ مگسخار دور و برم بردارم. و اینکه اون انقدر نسبت به این پرنده ها بیخیال بود اعصابم رو خرد میکرد. یادم قبلش یه عالمه قرص خورده بود و داشت چرت عصرونش رو میزد. منم داشتم یه چیزایی درباره پرنده های اکوادور میخونم که قرار بود سفر کنم و ببینمشون. همونجا بود که متوجه شدم فرق بین بدبختی غیر قابل کنترل دیوید و نارضایتی قابل کنترل خودم این بود که من میتونستم با لذت بردن از پرنده ها از خودم فرار کنم، ولی دیوید نمیتونست. بله، اون بیمار بود. به قولی ماجرای دوستی من با دیوید صرفا این بود که من کسی رو دوست داشتم که مشکل روحی داشت. اون آدم افسرده شد، بعدش خودکشی کرد، اونم به یه شیوه حساب شده، طوری که بیشترین درد و رنج رو به آدمایی که بیشتر از همه دوستش داشتن وارد کنه. و بعد ماهایی که دوستش داشتیم موندیم و حس خشم و این حس که بهمون خیانت شده. فکر نکنید این فقط مثل یه جور شکست عشقی بود که باعث شده بود حس کنیم بهمون خیانت شده. نه، بخشش هم به اتفاقی مربوط میشد که بعد از خودکشیش افتاد و دیوید رو تبدیل به یه جور افسانه کرد. کسایی که هیچ وقت داستاناشو نخونده بودن یا هیچ وقت حتی اسمی ازش نشنیده بودن، سخنرانیش رو تو مراسم جشن فارغ التحصیلی کالج کنیون تو وال استریت ژورنال خوندن و به سوگواری روحی بزرگ و مهربان نشستن. سازمان ادبی که هرگز هیچ کدوم از کتابای دیوید رو حتی تو شورت لیست جایزه های ادبی هم قرار نداده بود، حالا عزم خودش رو جزم کرده بود تا اونو به عنوان یه گنجینه ادبی از دست رفته معرفی کنه. بله، اون واقعا یه گنجینه ادبی بود و چون نویسنده بود همونقدر که به من تعلق داشت، به من که دوستش بودم، به خواننده هاش هم تعلق داشت. اما اگه فقط بر حسب تصادف همه اون آدما میدونستن که شخصیت واقعی دیوید چقدر پیچیده تر و مشکوک تر از اون چیزی بود که به خاطرش داشتن بهش اعتبار میدادن، دیگه معلوم نبود اونجوری بهش توجه کنن. از اون طرف منی که میدونستم دیوید فاستر والاس از اون هنرمند قدیسی که ازش ساخته بودن مهربونتر، اخلاق مدارتر، دوست داشتنیتر، با نمکتر، احمقتر، نیازمندتر، گمگشتتر، با دشمناش سرسختتر و تو دروغها و تناقضهاش به شکلی کودکانه شفافتر بود، باز هم برام سخت بود که احساس زخم خوردن نکنم. چرا؟ به خاطر اون بخش از وجود دیوید که تملق غریبه ها رو به عشق آدمای نزدیک به خودش ترجیح داده بود. اونایی که دیوید رو کمتر از همه میشناختن بیشتر از همه احتمال داره که ازش به عنوان یک قدیس یاد کنن. چیزی که قضیه رو به خصوص عجیب میکنه اینه که عشق معمولی تقریبا به هیچ شکلی تو داستانهای اون وجود نداره. رابطه های مهرامیز صمیمانه که برای بیشتر ماها که داستان می نویسیم خیلی وقتا سوژه اصلیه، تو دنیای داستانی دیوید فاستر والاس هیچ جایگاهی نداره. چیزی که عوضش تو اون قصه ها نصیب ما میشه شخصیت هایی هن که پیچیدگی های خودشون رو از کسایی که دوستشون دارن پنهان نگه می دارن. شخصیت هایی که نقشه می کشن که دوست داشتنی به نظر برسن، یا شخصیتی که میخوان به خودشون ثابت کنن چیزی که عشق به نظر میرسه در واقع فقط یه جور منفعت شخصی کادو پیچ شده است. یا دیگه خیلی اگه بخوام تو داستانه دیوید دنبال عشق بگردیم، در نهایت شخصیتایی میبینیم که یه جور عشق انتزاعی رو نثار آدمی که عمیقا انزجارآور و نفرت انگیزه میکنه. داستانه دیوید پر از آدمای ریاکار و سوء استفاده‌گر و از نظر احساسی منزوی و تنها. و جالب اینه که کسایی که باهاش فقط سلام علیک یا روابط کاری داشتن، لطف و محبت بیش از اندازه اونو که دیگه یه جورای تملق‌آمیز به حساب می اومد صادقانه میدونستن. یه نکته عجیب غریب دیگه هم در مورد داستانه دیوید اینه که چطوری وفادارترین خواننده هاش میتونستن موقع خوندن این داستان ها احساس درک شدن و آرام شدن و دوست داشته شدن کنن. شاید به این دلیل که هر کدوم از ما خواننده های دیوید مثل یه سری جزیره های جدا جدا هستیم که به نوعی گرفتار خودمونیم و به همین خاطر قدردان تک تک پیام هایی هستیم که اون دوردست ترین جزیره یعنی جزیره دیوید برامون میفرستاد و ما به اون پیام ها چنگ میزنیم. اینم تو پرانتز بگم که به نظر من تأثیرپذیرترین خواننده های دیوید اونایین که با اثرات اعتیاد یا وسواس یا افسردگی کاملا آشنان و میدونن این چیزا از نظر اجتماعی باعث تنهایی آدم ها میشه. از نظر محتوا دیوید بدترین وجه شخصیت انسانی رو تو داستانهاش به ما نشون میده. اون با واکاوی خودش، نهایت خودبینی، زن ستیزی، وسواس، خودفریبی و اخلاق گرایی ریاکارانه رو جلوی روی ما میذاره. اونم با چنان تلخی و تندی که فقط قابل مقایسه با کافکا و کیرکگارد و داستایوفسکیه. همینطور مفاهیمی مثل تردید در این که عشق اصولاً میتونه وجود داشته باشه یا نه و اینکه آدم عاشق دوچار چه گرفتاری خودآگاهی میشه تو داستانهای دیوید موج میزنه. اما از نظر فرمی دیوید همین ناامیدی و استیصالش نسبت به اینکه آیا اصالتاً میتونه آدم خوبی باشه یا نه رو طوری به خواننده ارائه میکنه که انگار خواننده داره راز خوب بودن اصیل رو ازش هدیه میگیره. ما عشق رو تو این هنر دیوید حس میکنیم و به خاطر همین دوستش داریم. من و دیوید خب هر دومون نویسنده بودیم و توی دوستیمون یه جور مقایسه و رقابت هم وجود داشت. البته یه جور رقابتی که میتونم اسمشو بذارم رقابت برادرانه. دیوید عاشق ادبیات بود، عاشق واژه ها. یادم یه بار دیوید با یک دختری دیت کرده بود. جلوی اون دختره درباره دوست دختر یکی دیگه گفت فلانی مظهر زنانگیه. خانومی که اونجا بود با یه اسکلی و اشوه خاصی پرسید چی؟ دیوید که گنجینه واژگانش به وسعت مجموع واژگان تمام ساکنان نیمکره غربی بود نفس عمیقی کشید و گفت چه جالب، تازه الان دارم میفهمم که هیچ وقت واقعا معنی کلمه مظهر رو نمیدونستم. دیوید دوست داشتنی بود، همونطور که بچه ها دوست داشتنی هست و میتونست عشق رو با خلوص کودکانه بهت برگردونه و اگه عشق از کاراش حذف شده به این خاطره که هیچ وقت حس نمیکرد لیاقت دریافت عشق رو داره. دیوید زندانی ابدی جزیره خودش بود و اون چیزی هم که تو جزیرش از دور مثل یه ساحل نرم و آروم به نظر میرسید در واقع چیزی جز صخره‌های مخوف و خطرناک نبود. گاهی فقط بخش کوچیکی از وجودش دیوونه بود، گاهی هم تمامش. اما هیچ وقت به عنوان یه آدم بالغ تمام و کمال عاقل نبود. یه زمانی تلاش کرد از زندان جزیره خودش به کمک مواد مخدر و الکل فرار کنه که نتونست و معتاد شد و بیشتر هم گرفتار جزیره شد. چیزی تو وجود خودش دیده بود که به این باور رسونده بودش که هیچ وقت قابل دوست داشته شدن نیست. حتی بعد از اینکه اعتیادش رو ترک کرد، حتی دهه ها بعد از اولین تلاشش برای خودکشی، اونم تو اواخر دوره نوجوانی، حتی بعد از اینکه آروم آروم زندگیشو سر و سامون داد، هنوزم حس میکرد لیاقتشو نداره. و این حس بی‌لیاقتی اونقدر با فکر خودکشی عجین شده بود که در نهایت دیگه از همدیگه قابل تشخیص نبودن. خودکشی که از نظر دیوید تنها راه مطمئن برای بیرون رفتن از زندان درونش بود. راهی مطمئن تر از اعتیاد، مطمئن تر از داستان نوشتن و حتی مطمئن تر از عشق. اگه درگیری آدم ها رو با خودشون مثل طیف امواج الکترومغناطیسی در نظر بگیریم که از طول موجهای بلند شروع میشن و تا طول موجهای خیلی کوتاه میرن، برخلاف دیوید که به طرز بیمارگونه خودشو آخر این طیف میدید، ما آدم های عادی ساکن بخش قابل رؤیت این طیف بودیم که فقط میتونستیم تصور کنیم رفتن به اون طرف طیف مرئی چه حسی داره. اما خودمون هیچ وقت اونور نبودیم. میتونستیم ببینیم که دیوید اشتباه میکرد که فکر میکرد دوست داشتنی نیست و میتونستیم درد این باور نداشتن رو تصور کنیم. اگه کسی حالش خوب باشه، عشق چیز طبیعی و ساده ایه و اگه کسی حالش خوب نباشه، عشق وحشتناک سخته. عشق در حقیقت تله فیلسوفانه ترسناکیه که از ترکیب منفعت شخصی و توهم شخصی تشکیل شده. یکی از چیزهایی که از نوشته‌های دیوید و دوستی باهاش یاد گرفتم این بود که فرق بین خوب بودن و خوب نبودن آدم‌ها به خاطر تفاوت ذات و جنسشون نیست، بلکه به خاطر تفاوت درجه است. مثلا با اینکه دیوید به اعتیادهای خیلی سبک من می‌خندید و دوستش مدام بهم بگه تو اسم اینا رو گذاشتی اعتیاد، تو حتی تو اعتیادت هم میانه رو هستی، ولی من میتونستم از حس و حالی که همین اعتیادهای سبک بهم میداد و از رمزآلود بودنشون و از حس خودخواهی که ازشون میگرفتم و از تنهایی عمیق و از اون اشتیاق حیوانی که همراهشونه قشنگ بفهمم که دیوید فاستر والاس چقدر اعتیاد افراطی داشت. هنوز میتونم افکار مریضی رو تصور کنم که باعث میشن آدم به جایی برسه که دیوید رسید، اینکه فکر کنه خودکشی تنها راهیه که میتونه به وجود آدم آرامش ببخشه، چیزی که هیچ کس هم نمیتونه از آدم بگیردش. نیاز دیوید به اون اعتیاد افراطی از کجا می اومد؟ به نظر من از نیاز به داشتن چیزی بجز آدم‌های دیگه. نیاز به داشتن راز. به چیزی که تو آخرین نفس زندگی حس خودبینی و خودخواهی رو ارضا کنه. و بعد انتظار برای اون لذت بزرگ مرحله آخر. چیزی که من بهش میگم وسوسه نفرت از خیشتن و قطع نهایی ارتباط با دنیا. من تا همینجا میتونستم دیوید رو دنبال کنم. راستشو بخواید برای من سخت خشم کودکانه و انگیزه های بیجا و ناگهانی خودکشیش که تو بعضی جزئیات مرگش دیده میشه رو درک کنم. اما حتی اینجا هم میتونم منطق قلف شده دیوید رو بشناسم. یه جور میل روشن فکرانه شدید و نامتعارف به صداقت. برای اینکه یک بار و برای همیشه ثابت کنه لیاقت دوست داشته شدن نداره، لازم بود به نفرت انگیزترین شکل ممکن به اونایی که بیشتر از همه دوستش داشتن خیانت کنه. اونم با کشتن خودش توی خونه و تبدیل کردن اون آدم‌ها به شاهدان دست اول خودکشیش. البته معنیش این نیست که نشسته باشه ماها و هفته های آخر عمرش رو صرف گفتگوهای روشنفکرانه پرشور با خودش کرده باشه و خیلی هم با خودش حال کرده باشه، چون آخر عمرش اونقدر مریض بود که هر فکری که میکرد، حالا در مورد هر سوژه‌ای، بلافاصله به همون باور قدیمی درباره خودش برمیگشت که آدم بی‌ارزشه و این موضوع باعث ترس و رنج مدامش میشد. تو آخرین تابستون زندگیش هر قدرم که داشت زجر میکشید، باز لابلای افکار دردناکش هنوز به اندازه کافی جا برای فکر کردن به ایده خودکشیش داشت. برای اینکه بشینه و منطق کارش رو بررسی کنه و یه سری نقشه شدنی برای عملی کردن ایدهش پیدا کنه. بعدن فهمیدیم که حداقل 4 تا نقشه برای اینکه بهتر چجوری خودکشی کنه کشیده بود. شما وقتی واقعا تصمیم به انجام کاری میگیرید، لابد انگیزه اون کار رو دارید و برای خودتون هم یه توجیهی پیدا میکنید. هر معتادی که چیزی نمونده تا دوباره سراغ اعتیادش برگرده میتونه اینو بهتون بگه. خودکشی با اینکه فکر دردناکی بود، اما برای دیوید تبدیل به یه جور هدیه شده بود. روایت‌های عمومی که تملق دیوید رو میگن، خودکشی اونو اثباتی میدونن برای اینکه این دنیا هرگز برای کسی به زیبایی تو ساخته نشده بود. مثل آوازی که دان مکلین درباره ونگوک خوند. اونا نیاز به دیوید بی نقص دارن، انسانی زیبا و فوق‌العاده با استعداد که بعد از ترک داروی ضد افسردگی ناردیل که 20 سالی میشد که مصرف میکرد تسلیم یه افسردگی حاد شد و در نتیجه وقتی اقدام به خودکشی کرد خودش نبود. چه داستان شیک و تردمیزی. من سوال مربوط به تشخیص بیماری دیوید رو اصلا مطرح نمی کنم، چون شاید اون فقط دچار افسردگی نبود. این سوال که چطور انسانی اینقدر زیبا، به قول شما اونقدر آشکار و عمیق، میتونست تو داستانش افکار آدمهای کریه رو نشون بده هم هیچی، به اینم کار ندارم. اما با در نظر گرفتن میل شدیدی که به گول زدن خودش و دیگران نشون میداد، میلی که تو سالهای دوران نقاهتش تونست تحت کنترل نگهش داره اما هیچ وقتم به طور کامل از بین نرفت، من یه روایت دیگر رو به واقعیت دیوید نزدیکتر میدونم. روایتی که یه ذره مبهمتر و پیچیده تره. با توجه به چیزی که خودش به من گفته بود، اون هرگز نتونست بدون ترس از بازگشت به بخش روانی بیمارستان، جایی که بعد از اولین اقدامش به خودکشی ازش سر در آورده بود، زندگی کنه. جاذبه خودکشی، همون لذت بزرگ مرحله آخر، ممکنه یه مدت سرکوب بشه اما هرگز به طور کامل از بین نمیره. مسلماً دیوید دلایل خیلی خوبی برای قطع داروی ناردیل داشت. ترسش از اینکه اثرات دراز مدت دارو ممکنه زندگی خوبی رو که تونسته بود برای خودش بسازه کوتاه کنه. شکش به اینکه اثرات روانی این دارو هر آن ممکنه تو بهترین چیزای زندگیش، یعنی کارش و رابطه‌هاش، اختلال ایجاد کنه. و یه سری دلایل دیگه‌ای که به نظر من خیلی هم منطقی نبودن و به خودخواهیش برمیگشت. مثل چی؟ مثل یه جور ایدئالگرایی برای اینکه کمتر به چیزی وابسته باشه. حالا هر چیزی. مثلا مواد مخدر. یا مثلا نفرت از اینکه خودش رو همیشه بیمار روانی میدید. چیزی که منو اذیت میکنه نداشتن دلایل درست و حسابیه. دیوید با اینکه خیلی باهوش و اخلاق گرا و به قول همه زیبا بود، اما درگیر یه ضعف‌هایی بود که به نظر من حتی دوست داشتنی و انسانی بودن. ضعفایی که باعث میشد مدام یادش بیاد که یه دوره معتاد بوده. اون خیشتن پنهان که دهها ناردیل سرکوبش کرده بود، حالا فرصت پیدا کرده بود تا رهاشه و کار خودشو بکنه و جونش رو بگیره. این دوگانگی سال بعد از ترک ناردیل خودش رو نشون داد. درباره مراقبت از خودش تصمیمی عجیبی گرفت که ظاهراً به ضررش بود. حسابی روانکاوهاش رو سر کار گذاشت. نهایتاً هم یه زندگی کاملاً مخفی واسه خودش ساخت که در خدمت خودکشی بود. تو اون سال دیویدی که من خوب میشناختم و بی حد و مرزم دوستش داشتم، شجاعانه داشت تلاش میکرد تا یه جای امن‌تر برای کارش و زندگیش بسازه و با نگرانی و دردش کنار بیاد، در حالی که دیویدی که من کمتر میشناختم داشت با یه شیوه خیلی نظاممند برنامه ریزی میکرد چجوری خودشو نابود کنه و از اونایی که دوستش داشتن انتقام بگیره. از طرفی اینکه وقتی تصمیم گرفت ناردیل رو کنار بذاره تو کارش هم به بن‌بست رسیده بود، موضوع مهمیه به نظر من. حوصله‌اش از ترفندهای قدیمش سر رفته بود. دیگه نمیتونست هیجان کافی نسبت به رمان تازش پیدا کنه تا جلو ببردش. اون عاشق نوشتن داستان بود و تو حرفای همیشگی و تکراری مون درباره هدف رمان، با صراحت درباره باورش به اینکه رمان برای مشکل تنهایی اگزیستانسیالیستی بشر یه راه حل، یعنی در واقع بهترین راه حله، حرف زده بود. داستان یه راه براش بود که جزیره وجودش رو ترک کنه و تا وقتی که برای اون جواب میداد، تا وقتی که قادر بود شور و عشقش رو با نوشتن نشون بده و اون چیزی که تو تنهایی خودش بهش فکر میکرد رو روی کاغذ بیاره، اون هنوز میتونست امیدوار باشه و خودش رو خوشبخت حس کنه. وقتی بعد از سالها کلنجار رفتن با رمان تازش امیدش به داستان از بین رفت، دیگه راهی برای ترک جزیره نمونده بود جز مرگ. اگه ملال خاکی باشه که توش بذر اعتیاد جوونه میزنه و اگه میل آدم به خودکشی شبیه تمایل آدم به مواد مخدر باشه، به نظر من عادلانه است اگه بگیم دیوید از ملال مرد. اما درباره رابینسون کروزو نکته خنده‌دار اینه که اون هیچ وقت تو اون 28 سالی که تو جزیره ناامیدی بود دوچار ملال نشد. بله، اون از اینکه اولش مجبور کلی کار شاق انجام بده حرف میزنه، اما بعد با تمام وجود خسته میشه از اینکه مدام تو جزیره دنبال آدم خورا بگرده و اعتراف میکنه از اینکه هیچ پیپی نداره که بتونه توش تنباکویی رو که تو جزیره پیدا کرده بکشه، خیلی غصه میخوره. اولین سال همنشینیش با جمعه رو به عنوان دلچسب ترین سال تمام زندگی که در این مکان گذرانده ام توصیف میکنه. جمعه اسم خدمتکارش بود. با اینکه اون هیچ وقت از رویا پردازی برای فرار از جزیره دست بر نمیداره، چیزی نمیذاره که شروع میکنه به بردن لذتی مخفیانه از مالکیت محض جزیره. رابینسون موفق میشه جلوی تنهایی خودش دووم بیاره چون خوش شانسه. اون با شرایط خودش به صلح میرسه چون هم یه آدم معمولیه و هم جزیرش یه جزیره واقعیه. دیوید یه آدم معمولی نبود. اون یه آدم فوق‌العاده بود. جزیرش هم واقعی نبود. یه جزیره مجازی بود. اون چیزی جز وجود و شخصیت خودش نداشت که باهاش به حیاتش ادامه بده. ساختن یه جزیره مجازی برای آدم مثل چرخ زدن تو اینترنته. فضاهای مجازی که توشون میشه یه چیز جالب که جذبت کنه پیدا کنی انتهایی ندارن. توییتر، فیسبوک، اینستاگرام. اما همین ته نداشتنشون، جالب بودن دائمیشون بدون اینکه واقعا ارضات کنن، تبدیلشون میکنه به یه جور زندان. اون نقطه سرگیجه آوری که تون بارون توش گیر کرده بودم کمتر از 1500 متر با لاکوچارا فاصله داشت، یعنی همون جایی که کمپ زده بودم. اما موقع برگشتن 2 ساعت طول کشید. یه بارون سنگین و افقی میخورد به سر صورتم. من خیلی سخت میتونستم تو باد سرپا وایسم. دستگاه جی پی اسم مدام پیغام لو باتری به هم میداد، اما مجبور بودم مدام روشنش کنم چون دید اونقدر کم بود که نمیتونستم روی یه خط راست بمونم. حتی وقتی دستگاه نشون داد که کلبه تقریبا تو 50 متریمه، مجبور شدم همون یه ذره مسیر رو هم به کمک جی پی اس برم تا اینکه بالاخره تونستم سقف کلبه رو ببینم. کولم رو که خیس آب بود انداختم تو کلبه و دویدم سمت چادرم. دیدم چادر تبدیل به یه حوضچه آب بارون شده. تونستم تشک فومی رو به زحمت ازش بکشم بیرون و برگردوندم به کلبه. بعد برگشتم و ستونای چادر رو جدا کردم و آبش رو تکوندم. در حالی که سعی می‌کردم چیزای توش رو تا حدودی خوش نگه دارم، همه رو زدم زیر بغلم و از وسط اون بارون افقی به زحمت تا بالای تپه رفتم. کلبه با اون همه لباس و اسباب اساسیه خیس آب مثل منطقه بمب خورده شده بود. 2 ساعت تقریبا صرف پروژه‌های مختلف خوش کردن شد. بعدش هم 1 ساعتی رو رفتم دنبال یه تیکه مهم از لوازم چادر که موقع برگردوندنشون به کلبه وقتی میدویدم گم کرده بودم. وقتی بارون بند اومد و ابر کنار رفت، متوجه شدم محل اقامتم تو شگفت‌انگیزترین و زیباترین نقطه دماغه قرار گرفته. دم غروب بود. باد بالای اقیانوسی که دیوانوار آبی بود داشت می‌وزید. به نظرم می‌رسید لاکوچارا بیشتر تو هوا معلق تا به زمین وصل باشه. نور خورشید وقتی به دامنه تپه ها میخورد یه رنگای سبز و زردی رو نشون میداد که من فکرشم نمیکردم که تو طیف قابل رؤیت رنگ ها اصلا وجود داشته باشن همچین رنگایی. یه حسی شبیه بی نهایت داشت، یه شبه بی نهایت خیره کننده از رنگا. و آسمون انقدر عظیم بود که اگه خود شیلی رو تو افق میدیدم هیچ تعجب نمیکرد. بریده های سفیدی از ابرهای باقی مونده مثل تیر از قله کوه پایین می اومد و سری از کنار من رد می شد و ناپدید می شد. باد می اومد و من یه دفعه شروع کردم به گریه کردن، چون می دونستم وقتش رسیده. وقتش رسیده و من خودم رو آماده نکرده بودم، فراموشش کرده بودم. رفتم تو کلبه، جعبه کوچیک خاکسترهای دیوید و کتابی که درباره بی نهایت ریاضی نوشته بود برداشتم. در حالی که بادم پشت سرم می اومد از دماغ پایین رفتم. تو هر لحظه داشتم کلی کار مختلف انجام می دادم. حتی وقتی که داشتم گریه می کردم داشتم همزمان زمین رو هم دنبال تیکه گمشده چادرم می گشتم. دوربینم از جیبم بیرون آوردم و سعی کردم زیبایی نور و مناظر رو ثبت کنم. به خودم نفرین میفرستادم که دارم این کارا رو میکنم، در حالی که باید فقط سوگواری میکردم. به خودم میگفتم اشکالی نداره که تو تلاشم برای دیدن رای دیتو شکست خورده بودم. میگفتم اینطوری بهتره، وقتش رسیده که کامل نبودنم رو بپذیرم، قبول کنم یه سری پرنده های خاصی هستن که تا ابد نمیتونم ببینمشون، چون مطمئن بودم دیگه هیچ وقت به این جزیره بر نمیگردم. میگفتم توانایی پذیرش، این همون هدیه‌ای که به من داده شد، هدیه‌ای که کسی به دوست عزیز مرحومم دیوید فاستر والاس نداده بود. تو انتهای دماغه به یه جفت تخت سنگ رسیدم که کنار هم یه جور محراب ساخته بودن. دیوید تصمیم گرفته بود اونایی که دوستش داشتن رو ترک کنه و خودشو به دنیای رمان و خوانندگانش بده. بسیار خوب، منم آماده بودم که تو این راه براش آرزوی خیر کنم. قوطی کبریت خاکسترها رو باز کردم و اونا رو به باد سپردم. تکه هایی از استخون خاکستری روی شیب زیر پام پایین اومد، اما گرد داخل جعبه تو باد پخش شد و در حالی که به اون طرف اقیانوس میرفت تو تاق آبی آسمون گم شد. برگشتم و پرسه زنان رفتم سمت کلبه، جایی که مجبور بودم شب رو بگذرونم چون چادرم خراب شده بود. من در این لحظه کارم با خشمم تموم شده بود. الان فقط احساس عجز میکردم. در واقع کارم با این جزیره هم تموم شده بود. تو مسیر برگشت با قایق 1200 خرچنگ همراهم بودن، یه جفت بز پوسکنده، یه صیاد پیر خرچنگ که بعد از بالا کشیدن لنگر فریاد میکشید و به من میگفت دریا خیلی ناآرومه. در تایید حرفش گفتم آره یکم ناآرومه، که با جدیت داد کشید نو پوکو موچو، یعنی کم نه خیلی. قدمه کشتی داشتن بزهای خونی و مالی رو این طرف اون طرف مینداختن. من متوجه شدم که به جای اینکه مستقیم بریم، داریم با زاویه 45 درجه به سمت جنوب میریم تا قایقمون بر نگرده. تلو تلو خوران رفتم تو اتاق خواب بسیار کوچیک و بوگندوی قایق. بعد از اینکه 2 ساعت چنگ زدم به لبهای تخت واسه اینکه جلوی به پرواز در اومدنمو بگیرم، از یکی از تختا بالا رفتم و تلاش کردم به هر چیزی فکر کنم غیر از دریازدگی. آخرش هم با وجود چسب ضد دریازدگی که پشت گوشم چسبونده بودم، توی کیسه فریزر گلاب به روتون بالا آوردم. 10 ساعت بعد وقتی دوباره رو عرشه برگشتم، انتظار داشتم بندر تو دیدرسم باشه، اما کاپیتان انقدر مارپیچ رفته بود که هنوز 5 ساعت با بندر فاصله داشتیم. واقعا دیگه تحمل برگشتن به اون اتاق خوابو نداشتم. واسه تماشای مرغای دریایی هم حالم خیلی بد بود. واسه همین 5 ساعت تمام همینطور وایسادم، هیچ کار نکردم جز فکر کردن به زودتر برگشتن به خونم. برای این کار باید بلیت برگشتم رو عوض میکردم، چون از قبل برای هفته آینده بلیت گرفته بودم تا یه وقت به خاطر تأخیرها مشکلی برام پیش نیاد. وقتی برگشتیم، رامون مهمون خونه دارم رو مجبور کردم تا سعی کنه برای یکی از پروازهای روز بعد برام بلیت بگیره. معلوم شد که هر دو پرواز پره، اما وقتی من سر نهار بودم، مسئول محلی یکی از شرکت‌های هواپیمایی تصادفاً وارد مهمون خونه شد و رامون بهش اصرار کرد که اجازه بده من سوار پرواز سومی که فقط مخصوص بار بود بشم. مسئول شرکت قبول نکرد. رامون ازش پرسید خب صندلی کمک خلبان چطور؟ نمیتونه رو صندلی کمک خلبان بشینه؟ مسئول شرکت گفت نه، صندلی کمک خلبانم پر از کارتونه خرچنگ. به همین دلیل با اینکه دیگه هیچ علاقه ای نداشتم اونجا بمونم، مجبور شدم که بمونم. با هر رعده غذا همون نون سفید چیلیایی‌های مزخرف خوردم و همون ماهی خیلی معمولی رو که بدون سس یا ادویه برای ناهار و شام سرو میشد خوردم. تو اتاقم دراز کشیدم و رابینسون کروزو رو تموم کردم. در جواب به اون یه عالم نامه‌ای که با خودم آورده بودم کارت پستال نوشتم. تمرین کردم که صداهای سی که کسایی که به زبون اسپانیایی شیلیایی صحبت می‌کردن از زبونشون حذف می‌کردن و به صورت ذهنی واسه خودم تو زبونشون وارد کنم تا بفهمم اصلا چی دارن میگن. دیگه چی کار کردم؟ مرغ مگس خوان فرناندز رو تماشا کردم. مرغ مگسی خیلی بزرگ، فوق‌العاده و دارچینی رنگی که در معرض انقراضه. کوهنوردی کردم و به یه چراگاهی رسیدم که توش جشنواره سالانه داغ زدن دام‌ها برگزار می‌شد. اسب سوارا رو تماشا کردم که گله دهکده رو می‌بردن سمت استبل روباز. خیلی صحنه منحصر به فردی بود. تپه‌های وسیع، قله‌های آتش‌فشانی، اقیانوس با امواج سفید، اما تپه‌ها در اثر فرسایش پر از شیار و سوراخ‌های عمیق شده بودند. از 100 خورده دام که اونجا بود دست کم 90 تاشون سوء تغذیه داشتن. بیشترشون هم انقدر استخونی بودن که همین که سر پای ایستاده بودن به نظرم واقعا قابل تحسین میومد. تقریبا وسطای کتاب رابینسون کروزو، رابینسون بعد از 15 سال تنها بودن رد پای یه آدمو تو ساحل پیدا میکنه. فکر می‌کنید چیکار میکنه؟ به معنی واقعی کلمه دیوونه میشه. چرا؟ از ترس آدمیزاد. بعد از اینکه به این نتیجه میرسه که این رد پا نه مال خودشه نه مال شیطان، بلکه مال یه مهاجم آدم خوره، جزیره و باغ خودش رو تبدیل میکنه به یه جور قلعه و چند سال جز قایم کردن خودش و دفع مهاجمان خیالی به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنه. اون از این طنز روزگار شگفت زده میشه. منی که تنها مهنتم این بود که گویی از جامعه انسانی دور افتاده بودم، که تنها بودم، که اقیانوس بی انتها دور تا دورم را احاطه کرده است، از آدمی زاد بریده ام و محکومم کرده به آنچه من زندگی ساکت می خوانم، حالا باید از بیم دیدن انسانی بلرزم و آماده باشم که از دیدن سایه یا پیدا شدن بی صدای سر و کله انسانی که به جزیره قدم گذاشته است از ترس در زمین فرو بروم. روانشناسی دانیل دوفو، نویسنده رابینسون کروزو، هیچ وقت دقیق تر از زمانی نیست که داره واکنش رابینسون رو به مختل شدن تنهاییش نشون میده. اون اولین تصویر واقع گرایانه از فردی رو که به صورت افراطی تنهاست به ما نشون میده و بعد به همون نشون میده که تنهایی افراطی تا چه حد میتونه بیمارگونه باشه. مهم نیست چقدر از خودمون دفاع میکنیم، فقط یه رد پا از یه انسان واقعی کافیه تا پیچیدگی های بی نهایت جالب روابط آدم های زنده رو به یاد ما بیاره. حتی فیسبوک که کاربراش در مجموع میلیاردها ساعت وقت توش صرف میکنن هم اینو فهمیده. شما تو فیسبوک وقتی میخوای وضعیت رابطه تو مشخص کنی که متأهلی یا مجرد، تو منوی وضعیت رابطه یک گزینه‌ای وجود داره به نام پیچیده است. معنی این عبارت چیه؟ کسی که It's complicated رو انتخاب میکنه ممکنه حالتهای متنوعی از رابطه رو در حال تجربه باشه. ممکنه در حال بیرون اومدن از یه رابطه باشه، ممکنه مجرد باشه، ممکنه متأهل باشه، ممکنه داخل رابطه باشه ولی واقعا complicated باشه وضعیتش. مهم نیست. مسئله مهم اینه که تا وقتی که همچین پیچیدگی هایی رو تو شخصیت هامون و تو روابطمون داریم، آیا حق داریم ملول و کسل بشیم؟
آوین ای رنین و فلودر و گلتن سکوتر á gráan stein í hýr og lygnu er hægt á ferð með hæverskum þokka áinn niðar sí endur fætt.
خب همونجور که بهتون گفتم من فکرم بد نیست برای اینکه یه مقداری درباره دیوید فاستر والاس و رابطش با فرانزن بیشتر بدونیم برم سراغ معین فروخی. معین نویسنده و مترجم و تا حالا ازش مجموعه داستان برف محض و کتاب یک روایت غیر سیاسی از یک اتفاق سیاسی انتخابات 96 و نشر چشمه چاپ کرده. از ترجمه هاش هم میشه به یه مجموعه جستار از دیوید فاستر والاس اشاره کرد به اسم این هم مثالی دیگر که بسیار هم کتاب خوندنیه. این روزا معین داره یکی دیگه از کارهای والاس رو ترجمه میکنه. به جز اینا معین پادکست هزار تور هم تولید میکنه که به خصوص اگه به ادبیات علاقه مندید پیشنهاد میکنم حتما بشنوید. معین یکم برامون راجع به دیوید فاستر والاس و زندگیشو به خصوص کارهایی که ازش به فارسی ترجمه شده بگو برامون.
سلامتا. درباره دیوید فاستر والاس اول بگم که چیا ازش در اومده به فارسی. فکر میکنم که بعد اینکه یه سری مقاله و داستانهای کوتاه ازش روی مجلات چاپ شد، اولین کتابی که مستقل ازش در اومد همین مجموعه جستالاش بود به اسم این هم مثالی دیگر که نشر اطراف در آورد و من ترجمه کرده بودم. به جز اون دو سه تا کتاب دیگه از مجموعه داستاناش در اومده، یک کتابی به اسم زن مرد که مجموعه داستانای آنجلا کارتر و دیوید فاستر والاسه که این دوتا کنار همه، ادریس رنجی ترجمه کرده نشر هیرمن در آورده که بعضی از داستانای مجموعه بریف اینترویوز وی تی دی اسمنه. چند تا از داستانای مجموعه ابلیویون هم همین آقای ادریس رنجی ترجمه کرده توی کتاب فراموشی. چند تا دیگه از داستانای همون کتابم توی کتاب دیگه به اسم یاد نئوم بخیر نشر سالس در آورده با ترجمه پرستو گرانمایه. اینا ازش تا الان در اومده. اون مجموعه بریف اینترویوز وی تی دی اس من رو من خودم کامل ترش رو ترجمه کردم که هنوز در نیومده، فکر میکنم توی چند ماه آینده در میاد. اینا چیزایی که ازش به فارسی در اومده تا الان. در مورد خودش، متولد 1962، 2008 خودکشی کرده 46 سالگی و شروع ورودش به دنیای ادبیات یه رمانی بود به اسم بوم آف ده سیستم، جاروی سیستم، جاروی نظام، حالا یه کمی فارسی تر بریم، سال فکر میکنم 87 بود. بعدش مجموعه داستان The Girl with Curious Hair و اون اومد که دیگه کم کم داشت تثبیت میشد. اون موقع هنوز یه نویسنده جوونی بود با ایده های پست مدرن و روی اون موج سوار بود، ولی جایی که والاس به عنوان یه چهره ادبی خیلی برجسته جدا کرد خودشو از نسل پست مدرنا که از نویسنده هایی که بعد از دوره پست مدرن دهه 80 اومدن، رمان اینفینیت جست بود که سال 96 در اومد و یه رمان عظیمیه درباره آمریکا، اعتیادهاش و تنهایی ها و اینجور مسائل که حالا توضیحش خیلی طولانی میشه.
بگردیم به این متن که مشخصا فرانزن درباره فاستر والاس نوشته. اولا که تو متن چیزی خوندی، اطلاعاتی داری راجع به سابقه دوستی این دوتا آدم با هم؟
آره، ببین اینا اولا از یه نسل ادبی هستن، حتی از یه نسل غیر ادبی هم هستن، ولی همزمان با هم داشتن رشد میکردن. یعنی همون اواخر دهه 80 که فاستر والاس بوم آف ده سیستم رو نوشت، فرانزن هم فکر میکنم اولین رمانش The 27th City، شهر 27 رو نوشت که اصلا شروع دوستی ادبی اینا برمیگرده به اون رمان. ماجراش هم جالبه بگم اینه که والاس به فرانزن یه فن لتر، یه نامه طرفداری مینویسه که آقا رمان تو خوندم و دمت گرم و این چیزا، خیلی پایم ببینیم هم دیگر رو. بعد مثل که توی شهر نبودن، بعد مثلا یکی دو سال نامه نگاری اینا با هم میرسن به یه شهر که فرانزن بهش میگه که من اومدم و ببینیم هم دیگر رو، بعد والاس هم میگه آخ جون ببینیم هم دیگر رو، بعد قرار میذارن، ظاهرا والاس میپیچونه نمیره. بعد ولی دوستیشون بیشتر مبتنی بر نامه نگاری بوده تا مدت ها و یه از متن فرانزن هم برمیاد، یه رابطه عشق و نفرتی با هم دارن. یعنی از یه طرف پروژه های ادبی مشترک دارن، از اون طرف هم دو پادشاهن توی اقلیم دیگه. حتی مثلا توی نامه هایی که والاس به فرانزن نوشته و یه سرش تو زندگی نامش هست، مثلا دوره هایی که والاس خیلی افسرده شدید بوده چون از این دوره ها زیاد داشته، نوشته که من به تو حسودی میکنم، تو کسی که میتونی بنویسی یعنی بعد آزارم نبینی، زندگی تو پیش ببری، همزمانی چیزا من اصلا نمیتونم، دهنم صاف شده از این حرفا. از اون برم توی همین متن فرانزن هم میشه رگه های حسادت به والاس رو دید که انگار از یه طرف داره میگه که این مثلا رفتار خود ویرانگر داشته از این حرفا، ولی از یه طرف دیگه هم یه حسادتی میکنه که نبوغش بیشتر از من بود، پروژه عظیمتری از من داشت.
در مورد خودکشیش هم حرف و حدیث زیاده، چیزی که تو دربارش میدونی و اگه برای ما توضیح بدی خوبه.
به این خودکشیش روایت های مختلفی ازش موجوده که فرانزن هم اینجا داره یه روایتی ازش میده. این که حالا چقدر این قضاوت فرانزن در مورد افسردگی والاس معتبره یه بحثه، ولی خب به هر حال واقعیتش اینه که افسرده بوده، قبلن هم تو زندگیش یه بار حداقل تو این نقطه بوده که لب مرز خودکشی بوده، شوک الکتریکی گرفته، رفته اعتیاد داشته به علف، رفته ترک کرده و به هر حال آدم همچین سالم و سرراستی نبوده. آخرش که خودکشی میکنه فرانزن ادعاش اینه که نتونست از قله مزاح بی‌پایان اینفینیت جست فراتر بره و در تلاش برای این، وقتی دیگه رمان نویسی هم نمیتونست ارزایش کنه، دیگه در نهایت به یه بنبستی رسید که ترش خودکشی کرد. ولی واقعیتش این بوده که افسردگیش خیلی شدید میشه، دارو عوض میکنه، داروی جدید بهش نمیسازه و اوضاعش خیلی بدتر میشه. و توی این چند ماه آخر روایتی که زنش داره میگه و فرانزن هم توی این متن یه اشاره میکنه، هم توی متن دیگه، اون متنی که بر یاد بودش نوشته، متن کوتاهیه، در موردش حرف میزنه، توی این چند ماه آخر واقعا حالش وخیم بوده و این چند روز آخری هم که خودکشی کرده زنش میگه که من میدونستم که این حالش بده، ولی مثلا دو روز قبلش رفت خودش با پای خودش رفت پیش متخصص که وضعیت روانیشو مثلا شرح بده و به خاطر همین بوده که زنش تنهاش گذاشته رفته افتتاحیه گالری خودش، نقاش بوده زنش، خانم کارنگیری، و اینم از فرصت استفاده کرده و توی تنهایی خودشو کشته. ولی اونقدر عقلش سر جاش بوده که تمام دستنوشته های رمان ناتمام شاه پرید رنگ و قشنگ همه رو مرتب کرده، گذاشته یه جایی که همه ببینن که بعدم بشه استفاده کرد. از یه جنون مثلا آنی نبوده، چیزی بوده که به وضوح براش برنامه ریخته بوده.
آره، فرانزن هم تو همین متن میگه دیگه، میگه این مدت ها احتمالا برای این کار برنامه‌ریزی کرده و خشمی که داره به این خاطر که میگه این به این وسیله اومد از من و زنش، حالا من به عنوان دوست صمیمیش و زنش، انتقام گرفت و خیلی از به خاطر اصلا فکر کنم همین جستار رو به این خاطر نوشته، به خاطر اینکه این خشم خودش رو کنترل کنه و بیاد با قضیه کنار بیاد.
آره، خشمم قابل درک کاملا، من به عنوان کسی که نزدیکانم خودکشی کردن کاملا درک میکنم که چقدر ممکنه یکی خشمگین شه از این قضیه. ولی به هر حال وقتی یکی خودکشی میکنه موضوع توی دوست یارو نیست، موضوع اونیه که خودکشی کرده. به نظرم اینجاست که فرانزن داره یه کمی خودمحورانه حرف میزنه.
و سوال آخرم اینه که تو خودت این جستار رو چطور میبینی و چه حسی نسبت، حالا با توجه این که میدونم که نسبت به دیوید فاستر والاس علاقه داری، حس خودت نسبت به این متن چی بود؟
و این من همدلم با والاس پژوهان در مورد فرانزن که اون نسخه تجاری تر است و خیلی هم خوشم نمیاد ازش. ولی یه بحث دیگه ای که میشه در مورد این جستار خاص کرد اینه که از نظر فن نویسندگی چقدر تو اوج، واقعا فوق‌العاده است. از این نظر که مثلا تو تاریخچه یه رمانو بیای با مرگ یه رمان نویس بزرگ اینا رو بذاری کنار هم و بذاری کنار جستجوی شخصی فرانزن برای اینکه با خشمش روبرو شه، این سه تا بنمایه اصلی این جستار اگه دقت کنی به اینکه چجوری کنار هم دارن قرار میگیرن و چجوری همدیگر دارن تقویت میکنن و به ایده مرکزی که به نظر من لااقل اینه که چطوری با انزوای خودمون طرف بشیم وصلش کنی این سه تا بنمایه رو، میبینی که چقدر استادانه نوشته شده. ولی حالا این که واقعا مثلا همدلی باهاش یا نه، منم موافقم که یه کمی شورش کرده، ولی خب مهم هم نی.
مرسی ماین جون، مرسی که اومدی و توی پادکست ما حرف زدی و ممنونم ازت.
قربونت برم، مرسی.
ممنونم از ماین به خاطر این گفتگو. اگه میخواید نسخه کاملتری از صحبتهای من و ماین بشنوید میتونید برید توی کانال تلگرام پادکست، اونجا معمولا مطالب تکمیلی مربوط به هر اپیزودم میذاریم. آدرسش هم هست یک پنجره پادکست، پویسر هم یک پنجرهش هم اچ نداره. پادکست یک پنجره رو میتونید از طریق همه پلتفرم‌های پخش پادکست همچنین سایت و اپلیکیشن ناملیک بشنوید. خیلی هم کار ساده ایه، کافیه تو هر اپلیکیشنی که دارین پادکستاتون رو میشنوید برید کلمه یک پنجره رو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنید و اونجا پیداش کنید و عضو پادکست ما بشید. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو درباره پادکستمون بدونیم. بدون شک دونستن نظر تک تک شما برای ما خیلی ارزشمنده و میتونه بهمون کمک کنه که پادکست بهتری تولید کنیم. برای این کار میتونید بیاید توی صفحه توییترمون یا اینکه بهمون ایمیل بزنید. آدرس ایمیلمون هم هست یک پنجره پادکست پشت سر هم @gmail.com. اگه یک پنجره دوست دارید ازتون ممنون میشیم که اونو به دوروریاتون هم معرفی کنید. این بهترین کمکیه که در حال حاضر میتونید به ما بکنید و بهشون هم یاد بدید چجوری اصلا میتونن پادکست بشنون. متشکرم از فرشید، متشکرم از بابک، متشکرم از پوپه و متشکرم از معین که کمک کردن که این قسمت پادکست رو تولید کنیم. همچنین متشکرم از همه شما که پادکست ما رو میشنوید.